مجازات سلسله قاجاریه. از قرار معلوم امپراتور فرانسه لوحی که به افتخار او از قلم حضرت بهاءالله صادر شده بود به دور انداخته و چنان که خود حضرت بهاءالله فرموده به وزیرش دستور داد به طرزی غیر محترمانه به آن جواب بدهد. به قراری که اهل ثقه اظهار می دارند، وزیر کبیر عبدالعزیز در حین خوندن نامه که به پادشاه و وزرایش خطاب شده بود رنگش پریده و گفته بود مثل این است که سلطان سلاطین به حقیرترین پادشاه دست نشانده خود امر می دهد و طرز رفتارش را تعیین می نماید و نیز گفتند ملکه ویکتوریا در موقع قرائت لوحی که به افتخار او نازل شده بود اظهار داشت اگر این از طرف خدا باشد دوام خواهد کرد و الا ضرری بر آن مترتب نخواهد شد. ولی این مخصوص به ناصرالدین شاه شد که به اغوای علما انتقام خود را از کسی که دیگر به او دسترسی نداشت به این طریق بگیرد که قاصد او را که یک جوان 17 ساله بود با غل و زنجیر معذب و به انواع شکنجه و آزار شهید کند. حضرت بهاءالله به این سلطان جابر که او را سلطان ظالمین عطاب کرده و کسی که به زودی عبرتن للعالم خواهد شد چنین می فرماید: یا سلطان انظر به طرف العدل الى غلام سو محکم بالحق فی ما ورد علیه ان الله قد جعلك ظله بین العباد و آیت قدرته لمن فی البلاد. و نیز می فرماید: یا سلطان لو تسمع سریر القلم الاعلا و حدیر ورقا البقا لیبلغك الى مقام لا ترى في الوجود الا تجلی حضرت المعبود و ترى الملك احقر شيء عندك تزعه لمن اراد و تتوجه الى افق كان به انوار الوجه مزیع. و باز می فرماید: امید چنان است که حضرت سلطان به نفسه در امور توجه فرمایند که سبب رجای قلوب گردد و این خیر محض است که عرض شد. ولی این امیدواری به انجام نرسید، زیرا سلطنتی که با قتل حضرت باب و حبس حضرت بهاءالله در تهران شروع و سلطانی که به کرات باعث نفی متواری حضرت بهاءالله شده و سلسله‌ای که با کشتار لااقل 20,000 تن از پیروان آن حضرت لکه‌دار گردید، نمی توانست چنین امیدواری را به منصه ظهور رساند. قتل فظیع آن پادشاه و سلطنت فرومایه آخرین پادشاه قاجار و زوال آن سلسله تماماً علامات برجسته مجازات و انتقام الهی در اثر آن خونریزی ها و وحشیگری های شنیع بود. پادشاهان قاجاریه که اعضای یک قبیله اجنبی ترکمن بودند در حقیقت تخت و تاج ایران را غصب کرده و آقا محمد خان خواجه مؤسس آن سلسله چنان صفاک و خسیس و خونخوار بود که کسی در خاطره هیچ ایرانی مانند او منفور و ملعون عموم قرار نگرفته است. شرح سلطنت این پادشاه و جانشین‌های بلافاصله‌اش همانا بربریت و جنگ‌های داخلی و ملوک و طوایفی و یاغیگری و راهزنی و دوره مظالم قرون وسطا می باشد. در حالی که تاریخ سلطنت پادشاهان بعدی سلسله قاجاریه توأم با رکود و خمود ملت و بیسوادی و جهالت مردم و فساد و عدم لیاقت دولت و توطئه چینی و دسیسه بازی دربار پادشاهی و انحطاط اخلاقی شاهزادگان و عدم مسئولیت و اسراف شخص پادشاه و تبعیت سخیفانه او از یک عده علمای نالایق و رذل بوده است. جانشین آقا محمد خان فتح علی شاه عیاش و کثیرالاولاد که معروف به داریوش زمان گردیده، پادشاهی بود متکبر و خودخواه و بی اندازه لعیم. از کثرت زنان عقدی و صیغه که از هزار شماره آنها تجاوز می کرد و همچنین از حیث کثرت اولاد و مصیبت‌هایی که حکمرانی او بر کشور وارد آورد، مشاورون بلبنان بود. این همان پادشاهی بود که حکم کرد که وزیری را که به واسطه او به سلطنت رسیده بود در دیگ روغن جوشان بیاندازند. اما جانشین وی محمد شاه موهوم پرست بود و یکی از اولین اقدامات وی که به قلم حضرت بهاءالله مطعون گردید صدور حکم اختناق صدر اعظمش قائم مقام معروف بود. شخصی که به قلم حضرت بهاءالله به واسطه عنوان سید مدینه تدبیر و انشاء مخلد و جاودان گردید. سپس به جای او حاج میرزا آقاسی دنی، تب، بدنفس و پست فطرت را گماشت که این شخص مملکت را به پرتگاه ورشکستگی و انقلاب کشانید. همین پادشاه بود که از ملاقات حضرت باب امتناع ورزیده و اون حضرت را در آذربایجان زندانی ساخت و باز همین پادشاه بود که در سن 40 سالگی به امراض گوناگون مبتلا و در اثر همان امراض درگذشت. و آنچه در کتاب قیوم الاسماء مقدر و نازل شده به وقوع پیوست. آنجا که می‌فرماید یا ایها الملک تالله الحق لو تعادی مع الذکر ليحكم الله في يوم القيامة عليك بين الملوك بالنار ولن تجد اليوم من دون الله العلي على الحق بالحق ظهيرا. پس از او ناصرالدین شاه که شخصی خودخواه و هوسران و مستبد الرأی بود به تخت سلطنت نشست و چنان مقدر بود که مدت نیم قرن به تنهایی حکمرانی و فرمان روایی مطلق کشور بیچاره خود را عهده‌دار باشد. نگاهداری مردم در حالت جهل و نادانی و هرج و مرج ادارات دولتی در ولایات و اختلال امور مالیاتی کشور و توطئه چینی ها و انتقام کشی و فساد اخلاق طبقه اشراف طماع و ناز پرورده که دائما به دور تخت پادشاهی طواف می کردند و همچنین استبداد شخص پادشاه، که اگر ملاحظه و ترس افکار عمومی اروپاییان و میل به تعریف و توصیف از او در پایتخت های ممالک غربی نبود، به درجات شدیدتر و وحشیانه تر می گردید. تمام اینها صفات مشخصه سلطنت خونین کسی بود که خود را آسمان و قبله عالم می نامید. ظلمت سگانه هرج و مرج و ورشکستگی و ظلم مملکت را فرا گرفته بود. قتل او اولین علامت انقلابی بود که می بایستی دائره اقتدار پسر و جانشینش را محدود و منجر به عزل دو نفر از آخرین پادشاهان سلسله قاجاریه و اضمحلال کلی آن گردد. روز قبل از جشن 50 ساله سلطنت وی که می بایستی دوره جدیدی آغاز گردد و تهیه و تدارک مفصلی برای جشن گرفته شده بود، در ضریح شاهزاده عبدالعظیم هدف تپانچه قاتل قرار گرفت و جسد او را در کالسکه سلطنتی جلو صدر اعظم قرار داده و به این طریق به پایتخت آوردند تا انتشار خبر قتل به تعویق افتد. شخصی که در موقع جشن 50 ساله و نیز هنگام قتل پادشاه حضور داشت چنین می نویسد: گفته می شد که روز جشن 50 ساله یه سلطان بزرگترین روز تاریخی ایران به شمار خواهد رفت. قرار بود که زندانیان بدون قید و شرط خلاص شوند و عفو عمومی محبوسین سیاسی اعلام گردد. به دهقانان وعده داده شده بود که اقلن برای 2 سال از پرداخت مالیات معاف شوند و فقرا ماها اطعام گردند. وزرا و بزرگان مملکت در آن حال مشغول فراهم نمودن زمینه برای به دست آوردن مناصب و مستمری از شاه بودند و نیز قرار بود درهای مراقد و امکنه را به روی مسافرین و زائرین بگشایند. سادات و ملاها برای صاف کردن سینه و حنجره خود داروها استعمال می کردند تا بر منابر در مناقب پادشاه داد سخن بدهند. مساجد پاک و پاکیزه می گردید و برای اجتماعات عمومی و نماز جماعت جهت سلامت پادشاه مهیا می شد. سقاخانه ها را وسیع تر کردند تا آب متبرک بیشتر در آن جا گیرد. مقامات صالحه پیش بینی می کردند که در روز جشن به وسیله این سقاخانه ها معجزات زیادی ممکن است صورت وقوع یابد. پادشاه اعلان کرده بود که از امتیازات خود به عنوان پادشاه مستبد صرف نظر کرده و خود را پدر تاجدار ایرانیان معرفی خواهد کرد. مقرر شده بود که مأمورین انتظامات شهری مراقبت جدی و شدید خود را تخفیف داده و از غربایی که به کاروان سراها وارد می شوند صورت برداشته نشود. و مردم شبها برای گردش در کوچه و خیابان آزاد باشد و به قراری که همون شخص می نویسد حتی مجتهدین تصمیم گرفته بودند که موقتاً از آزار و اذیت بابیان و کفار دیگر خودداری نمایند. این بود وضع هلاکت کسی که وصف سلطنتش همواره با فاجعه عظیم تاریخی، یعنی شهادت کسی که مظهر اعظم الهی او را نقطه‌ای که حقایق رسول و انبیا طائفه او حول او هستند خونده متلازم خواهد بود. در لوحی که قلم حضرت بهاءالله او را محکوم می سازد چنین ناظر: از جمله سلاطین ارض سلطان ایران است که هیکل امر حضرت باب در هوا معلق و با شقاوتی به قتل رسانید که تمام موجودات و اهل جنت اولیا و ملأ اعلا بر او گریستند، به علاوه بعضی از نزدیکان ما را مقتول و دارایی ما را غارت و عائله ما را اسیر دست ظالمین نمود و به کرات ما را محبوس ساخت. تا لوح الحق احدی نمی تواند آنچه در زندان بر ما وارد شده احسان ماید جز خداوند محصی علیم قدیر. پس از آن ما و اهل لوح را از وطن تبعید کرده و در نتیجه با اندوهی آشکار به عراق وارد شدیم و در آنجا متوقف بودیم تا اون که سلطان روم، سلطان ترکیه، بر علیه ما قیام کرده و ما را به مقر سلطنت خود احضار نمود. چون به دنجا رسیدیم صدماتی بر ما وارد شد که موجب مسرت خاطر سلطان ایران گردید. بعد ما به این زندان که دست احبا از دامان ما کوتاه بود وارد شدیم. رفتار او با ما چنین بود: ایام سلطنته سلسله قاجاریه در آن هین روز شمار شده و رخوت و سستی که در ارکان احساسات ملی مستولی گردیده برطرف شده بود. سلطنت مظفرالدین شاه جانشین ناصرالدین شاه که شخصی ضعیف و نفس و جبون و مسرف و مبذر نسبت به درباریانش بود، مملکت را به جاده وسیع ویرانی کشانید. نهضت مشروط طلبی که امتیازات پادشاه را محدود می کرد قوت گرفته و منجر به آن شد که پادشاهان در ایام واپسین سلطنت خود فرمان مشروطیت را امضا کرده و چند روز بعد درگذشت. سپس محمد علی شاه که طبعا مستبد و بی عقیده و لعیم بود جانشین وی گردید و چون دشمن مشروطیت بود با اقدام موجز خود که به توپ بستن بهارستان محل انعقاد مجلس شورای ملی گردید، در ایجاد انقلابی که منتهی به عزل او توسط ملیون شد تسریع کرد و پس از مذاکرات مفصله مستمری وافری را که برای او تعیین شده بود قبول کرده و در نهایت مذلت به روسیه رفت. احمد شاه جانشین او که به سن بلوغ نرسیده بود وجودش در حکم عدم و نسبتش به وظایف خود بیقید بود. بی اعتنائی نسبت به ضروریات مملکت هنوز ادامه داشت به واسطه ازدیاد هرج و مرج و ضعف حکومت مرکزی و وضع خراب مالیه مملکت و انحطاط روزافزون وضع عمومی کشور و سهل‌انگاری پادشاه که عیش و نوش در مجامع پایتخت‌های اروپایی را به انجام وظیفه و مسئولیت‌های مهم و فوری مملکت که اقتضای وضع پریشان ملت بود ترجیح می‌داد. مرگ سلسله‌ای که عامه احساس سلب سلطنت از آن حامی نمود فرا رسید. مجلس شورای ملی در هنگام یکی از مسافرت‌های معمولی پادشاه به خارجه او را معزول ساخته و انقراض سلسله‌ای که مدت 130 سال بر ایران حکم فرمایی می کرد اعلان داشت. همان سلسله‌ای که پادشاهان آن از روی غرور خود را از اعقاب یافث پسر نوح می دانستند و کلیه پادشاهان آن به استثنای یک نفر به قتل رسیده و یا معزول شده و یا در اثر امراض مهلکه درگذشتند. اولاد بیشمار آنها که گروه شاهزادگان و یک نسل بیکاره را تشکیل می‌داد، باعث رسوایی و تهدید هموطنانشون گردیده بود. اما اکنون بازماندگان بدبخت آن دودمان مزمحل شده، آری از هر قدرتی بوده و حتی بعضی به حال گدایی افتاده و به وضع فلاکت باری عواقم شوم اعمال سیئه را که اجدادشان مرتکب شده اند حکایت می کنند. اینک آنان بر ردیف اعقاب پریشان روزگار آل عثمان و سلاطین رومانوف ها و سلسله های هابسبورگ و هوهنزولرن و ناپولئون افزوده شده و به حال سرگردانی در روی زمین به سر میبرند و شاید به کلی از چگونگی آن قوایی که چنین انقلاب مصیبت آوری در حیات آنان به وجود آورده و باعث بدبختی و فلاکت امروزه آنها شده بیخبرند. چنان که اکنون نوه ناصرالدین شاه و سلطان عبدالعزیز در حال ناتوانی و مسکنت به مرکز عالی امر حضرت بهاءالله رو آورده، یکی کمک سیاسی خواست و دیگری مدد مالی، اما تقاضای اولی به فوریت و به کلی رفض شد و نسبت به تقاضای دومی بیدرنگ اعانت گردید.